کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی، سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، صبح شما هم بخیر. جلد دوم دون کیشوت، فصل 26، در دنباله ماجرای شیرین خیمه شب‌باز و درباره نکاتی که به حقیقت نیکوست. تیریان و تروائیان همه سکوت اختیار کردند. پانویس: تیریان و تروائیان، یعنی مردم تیر و تروا، دو شهر معروف آسیای صغیر. و این جمله ترجمه بیت اول قسمت دوم انئید شاهکار ویرژیل است. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان: یعنی تمام کسانی که چشم به دستگاه نمایش دوخته بودند، چنان با شوق و ذوق نگاه می کردند که به قول معروف گفتی به دهان ترجمان آویختند. در این اثنا ناگهان از پشت صحنه نمایش آوای طبل‌ها و بانگ شیپورها و غریو توپ‌ها به گوش رسید و کمی بعد صداها خاموش گردید. آنگاه پسرک ترجمان صدای نازک خود را بلند کرد و چنین گفت: این داستان واقعی که اکنون در حضور شما ذوات معظم به معرض نمایش گذاشته می شود، کلمه به کلمه از تواریخ فرانسوی و از تصانیف و اشعار حماسی اسپانیایی اقتباس شده است که هنوز دهان به دهان می گردد و زبانزد کودکان در کوی و برزن است. موضوع داستان این است که سینیور دون گافیروس زن خود ملیزاندر را که در اسپانیا و در شهر سانسوئنا به دست اعراب مغربی اسیر است نجات می دهد. سانسوئنا نام قدیم آن شهر و همان است که امروز به ساراگوس معروف است. اکنون تماشا کنید که چگونه دون گافیروس به شرحی که در تصنیف می‌خوانند بازی نرد می‌کند. تصنیف می‌گوید: نرد می‌بازد دون گافیروس و از یاد برده است ملیزاندر را. این بازیگری که در آنجا ظاهر شده و تاجی بر سر و عصای مرصعی به دست دارد، شارلمانی امپراتور فرانسه و پدرخوانده بانو ملیزاندر است و چون از سستی و بیکارگی و بیهستی داماد خود خشمگین است، می آید تا او را ملامت کند. ببینید که امپراتور با چه خشم و عتابی بر او می تازد و بر سرش بانگ می زند، مثل این که می خواهد با عصای خود بر سر و شانه او بکوبد. و حتی بعضی از مؤلفین آوردند که امپراتور چنین کرده و ضرباتی محکم بر تن او زده است. الغرض، پس از اینکه امپراتور نکته ها به داماد خود میگوید و تذکر میدهد که اگر به نجات همسر خیش نکوشد شرف و آبرویش در خطر است، به قول بعضی از مورخین سرانجام به گفته می افزاید که من آنچه باید بگویم گفتم، تو خود در بند خیش باش. حال ببینید که چگونه امپراتور از داماد خود رو بر می گرداند و او را غضبناک بر جا می گذارد و چگونه دون گافیروس در حالی که از خشم غیرت به جوش آمده است، میز و تخت نرد را واژگون می سازد و به شتاب تمام جامعه رزم می طلبد و از دون رولان پسر عموی خود خواهش می کند که شمشیر آبدار و معروفش را که به دوراندال موسوم است به او عاریت بدهد. رولان از دادن شمشیر خود امتناع می ورزد و پیشنهاد می کند که در اقدام به چنین سفر خطیر همراه و همرکاب او باشد. لیکن گافیروس دلیل و خشمگین از قبول این پیشنهاد سرباز می زند و می گوید که اگر زنش در اعماق زمین نیز مخفی باشد، تنها خود قادر به نجات او خواهد بود. آنگاه برای پوشیدن جامه رزم می رود تا فوراً آماده شود و پا در راه نهد. اکنون از حضرات خواهش می کنم که رو به این سو کنند و با رویی را که از آنجا پیداست بنگرند. می گویند این بارو یکی از برج‌های معروف قصر الخزرای ساراگوس است که امروز آن را باروی جعفریه می نامند. بانویی که در جلوی ایوان این برج نمودار شده و جامه عربی پوشیده است، همان ملیزاندر بی همتاست که هزاران بار به آن دیدگاه آمده و به جاده فرانسه نگاه کرده و مرغ خیال خود را در فضای پاریس و در هوای شوهر عزیزش به پرواز درآورده و بدین دستاویز رنج و اندوه بردگی و اسارت خود را تسکین و تسلا بخشیده است. اکنون حادثه تازه‌ای را تماشا می کنید که شاید به عمر خود هرگز مانند آن را ندیده باشید. آیا شما این مرد عرب را که ساکت و آرام راه می رود و از پشت سر ملیزاندر پاورچین پاورچین پیش می آید و انگشت بر لب نهاده است نمی بینید؟ آه، ببینید که چگونه این مرد بوسه بر لبان ملیزاندر می زند و چگونه آن زن عفیف تف به زمین می اندازد و با آستین پیراهن سفید خود لبانش را پاک می کند، چگونه مویه و زاری می کند و گیسوان زیبای خود را از فرط یأس و حرمان می کند، چنان که گویی گناه این سیه بختی به گردن آن گیسوان زیباست. باز ببینید که چگونه آن مرد محتشم معمم که در دالانهای قصر قدم میزند و مرسل شاه پادشاه سانسوئناست، وقاحت و بیشرمی مرد عرب را تماشا میکند و با آنکه آن عرب یکی از بستگان نزدیک و محرم خاص اوست، فوراً فرمان می‌دهد تا او را دستگیر کنند و 200 ضربه تازیانه بر تنش بنوازند و در کوی و برزنش بگردانند و جارچیانش از پیش و فراشانش از پی بدوند. پانویس مرسل شاه که در زمان عبدالرحمن اول خلیفه اموی اسپانیا والی ساراگوس بود و از این شهر در برابر هجوم شارلمانی مردانه دفاع کرد. اسم او در کتاب نغمه رولان ذکر شده است. توضیح دکتر باردن، ادامه داستان. باز از این سو ببینید که چگونه خادمان از هر طرف برای اجرای فرمان پادشاه بیرون می آیند، در صورتی که گناه متهم به ثبوت نرسیده است، زیرا در میان اعراب مواجهه طرفین دعوا و استماع شهادت شهود و محاکمه مجرم و استیناف خواستن او به نحوی که در میان ما مرسوم است وجود ندارد. در اینجا دون کیشوت بانگ بر ترجمان زد که پسر، تو را چه به این حرف ها؟ تو فقط قصت را بگو و خود را در پیچ و خم حشو و زوائد سرگردان مکن. برای اثبات یک حقیقت دلیل و برهان بسیار لازم است و شنیدن اظهارات طرف واجب. آنگاه استاد پیر از درون دستگاه به صدا در آمد و گفت: آی بچه، در امری که به عالم تو مربوط نیست دخالت مکن و هرچه آن بزرگوار به تو فرمان می‌دهد به کار بند، که شرط عقل همین است و بس. حال دنباله داستان خود را شش دانگ به آواز بخوان و سعی کن که از آهنگ خارج نشوی و الا به اندک انحرافی رشته داستان گسیخته خواهد شد. پسرک گفت: هرچه تو فرمایی همان کنم، و بدین طریق به داستان خود ادامه داد. این بازیگری که سوار بر اسب در گوشه ایستاده و به شیوه مردم گاسکون ردای بلندی در تن دارد، خود دون گافیروس است و انتظار زنش را می کشد. زن او نیز پس از آن که امیر انتقامش را از آن جوان عرب گرفت، اینک آرام گرفته و با چهره خرسند و بشاشی به شاهنشین برج بازگشته است. وی با شوهر خود سخن میگوید، لیکن نمیداند که شوهرش است و تصور میکند که از ره گذران است و سخنانی را که در این تصنیف آوردند خطاب به وی میگوید: ای سوار، اگر به فرانسه میروی از حال گافیروس جویا شو. و من بیش از این از سخنان او نقل نمی کنم، زیرا اطاله کلام موجب ملال خواهد بود. کافیست که ببینیم دون گافیروس چگونه خود را به زن خویش می شناساند و از شادی و نشاط فوق‌العاده‌ای که به بانو دست می دهد پی ببریم که او شوهر خود را باز شناخته است، به خصوص اکنون که می بینیم بانو خود را از فراز شاهنشین به زیر می اندازد تا بر ترک اسب شوهر خیش بنشیند. لیکن بدا به حال آن بدبخت بینوا، اینک دامن جامش به یکی از میله های آهنین طارمی شاهنشین گرفته و خود در میان زمین و آسمان معلق مانده است و نمی تواند به زمین برسد. لیکن همکنون خواهید دید که چگونه خداوند بخشنده مهربان در لحظات بیچارگی و درماندگی به فریاد میرسد و کمک از افتادگان دریغ نمی دارد. دون گافیروس نزدیک می شود و بیان که وقعی به پاره شدن دامن جامه فاخر زن خود بنهد، آن را می کشد و بانو را به زمین فرود می آورد و سپس به یک چرخش دست به ترک اسبش می نشاند و به رسم مردان که دو پا از دو سوی زین می آویزند سوارش می کند و توصیه می کند که بازوان خود را به دور کمر او حلقه زند و محکمش بگیرد و هر دو دست صلیب‌وار روی سینه او در هم اندازد تا مبادا از اسب به زیر افتد. و این همه از آن جهت است که بانو ملیزاندر چنان که باید به این گونه سواری ها و سفرها عادت ندارد. همچنین تماشا کنید چگونه اسب گافیروس با شیهه خود نشان می دهد که از بردن بار شجاعت و وجاهت که در وجود صاحب عزیز و بانوی محبوبش متجلی است شاد و مفتخر است. حال ببینید که چگونه آن دو انان می گردانند تا از شهر دور شوند و با چه شور و نشاطی راه پاریس را در پیش می گیرند. آن ای جفت بی مثالی که عاشقان حقیقی هستید، بروید به امان خدا. امیدوارم که صحیح و سالم و بیان که مانع و مشکلی در سفر سعادت اثر شما پیش بیاید به وطن عزیز خود برسید. امیدوارم که چشم پدر و مادر و دوستان شما به دیدارتان روشن شود و در این سالیان دراز که همچون عمر نستور از عمر شما باقی است به عزت و سعادت سر کنید. پانویس نستور پادشاه پیلوس و مسن‌ترین شاهزاده‌ای بود که در محاصره شهر تروا شرکت داشت. وی به عقل و درایت و کاردانی مشهور بود و نوت‌های مفصل و مهیجی برای سربازان و سرداران می‌کرد. ادامه داستان. در اینجا بار دیگر استاد پیر صدای خود را بلند کرد و گفت: پسر، به اصل مطلب بپرداز و حاشیه مرو. پانویس: اصل جمله این است که بر زمین راه برو و خود را در میان ابرها سرگردان مکن. ادامه داست. ابراز تأثر و تعلم در این مورد مذموم و ناپسند است. ترجمان بیان که جواب استاد خود را بدهد چنین به سخن ادامه داد: در آن محوطه مردم بیکاره و دیدگان کنجکاو فراوان بودند که به هر سو و هر چیز نظر داشتند و همانان فرود آمدن و سوار شدن ملیزاندر را دیدند و به مرسل شاه خبر بردند و او فوراً فرمان داد تا ناقوس خطر بنوازند. حال ببینید که مردم چگونه به سرعت از فرمان شاه اطاعت می کنند و چگونه به نظر می رسد که سراسر شهر از تنین گوش خراش ناقوس هایی که در مناره مسجد ها به صدا در آورده اند فرو می ریزند. دون کیشوت ناگهان فریاد برآورد که اینجا دیگر استاد پیر مرتکب خطای فاحشی شد، زیرا اعراب در مساجد خود ناقوس ندارند بلکه از دهل و طبل و بوق استفاده می کنند و گفتن این که در سانسوئنا ناقوس ها به صدا در آمدند محققا اشتباه بزرگی است که از نادانی و بی اطلاعی گوینده حکایت می کند. استاد پیر وقتی این سخنان را شنید دست از نواختن زنگ برداشت و گفت: حضرت دون کیشوت، خوب است که جناب عالی به این مطالب کودکانه توجه نفرمایید و کاری نکنید که سررشته داستان از دست ما به در رود و دیگر نتوانیم آن را بیابیم. مگر در همین ولایت هزاران نمایش کمدی بر صحنه نمی آورند که پر از اشتباهات عجیب و غریب و احمقانه است و با این وصف سرانجام مورد توجه واقع می شوند و مردم به دقت آنها را تماشا می کنند و به سخنان بازیگران گوش فرا می دهند و با یک دنیا شوق و ذوق و تمجید و تحسین برای آنها کف می زنند. خب ای پسرک، به کار خود ادامه بده و بگذار هرچه می خواهند بگویند. بگذار تا انقدر که در خورشید ذره لات یتجزا هست در نمایش من نکات بی‌معنی و احمقانه باشد و من به این موضوع اهمیت نمی دهم، مشروط بر این که جیبم از پول پر شود. دون کیشوت گفت: سبحان الله، مثل این که حق با این مرد است. و پسرک به گفتار خود چنین ادامه داد: اکنون تماشا کنید که چگونه صدها سوار مجلل و محتشم از شهر خارج می شوند و سر در پی آن دو دلداده مسیحی می گذارند. ببینید که چگونه شیپورها به صدا در می آیند و سرناها در فضا تنین می افکنند و دهلها و تبلها بانگ بر می آورند. من از آن می ترسم که سواران به فراریان برسند و ایشان را به دم اسبهای خیش ببندند و به شهرشان باز آورند و این خود منظره وحشت انگیزی خواهد بود. دون کیشوت همین که آن همه سواران عرب را دید و بانگ و خروش آن همه شیپور و طبل شنید، موقع را مقتضی دید که به کمک فراریان بشتابد. لذا از جا برخاست و با خروشی رعداسا بانگ برزد که من هرگز اجازه نمی دهم که در دوران حیات من و در حضور من بر پهلوانی دلباخته و دلاور چون گافیروس چون این ستمی روا دارم. هان ای دزدان فرومایه و بی سر و پا، دست از تعقیب او بدارید و آزادش گذارید، وگرنه با همه شما دست و پنجه نرم خواهم کرد. دونکی شد در حین گفتن این کلمات شمشیر از نیام برکشید و به دستگاه خیم شبازی نزدیک شد و با خشمی غیر قابل وصف لشکر اعراب یعنی عروسک‌های خیم شبازی را از چپ و راست و از فرق و پهلو به دم تیغ بیدریغ گرفت. گروهی را واژگون کرد و برخی را از هم شکافت و پای و ساق یکی و سر و گردن دیگری را به ضرب شمشیر انداخت. در آن هنگامه دون کیشوت عروسکی را چنان از فرق تا قدم به دونیم کرد که لبه شمشیرش بر سر استاد پیر نیز رسید و اگر آن بینوا سرخم نکرده و خود را به روی زمین نینداخته و در زیر تخت بند دستگاهش به گوشه ای نخزیده بود، چنان سرش از هم می شکافت که گفتی خمیر قنادان بوده است. بیچاره استاد پیر تا می توانست از سینه فریاد بر می کشید و می گفت امان ای پهلوان، آگاه باشید که آنچه شما واژگون می کنید و می کشید و به چهار پاره می سازید اعراب واقعی نیستند، بلکه عروسک هایی هستند که از مقوا ساختند. آخر به من گناهکار رحم کنید و بدانید که هست و نیست مرا با این عمل خود نابود می سازید و مرا به خاک سیاه می نشانید. با این همه دون کیشوت از دیدن و بریدن و واژگون کردن و شکافتن باز نمی ایستاد و همچنان بود که گفتی باران شمشیر بر سر دستگاه نمایش می بارید. عاقبت دون کیشوت در مدتی کمتر از زمان خواندن یک دعای مختصر بساط خیمه شب‌بازی را بر زمین انداخت و تمام عروسک ها و لوازم آرایش و پوشش آنها را ریز ریز کرد و مرسل شاه را سخت مجروح ساخت و شارلمانی امپراتور را با تاجی که بر سر داشت دو نیم کرد. از دیدن این منظره تماشاگران آشفته و سراسیمه به هم ریختند و میمون غیبگو به فراز بام کاروانسرا گریخت و پسر عمو ترسید و جوان نوکر وحشت کرد و حتی سانکوپانزا نیز بیمی جانکاه در دل خود احساس کرد که وی پس از فرونشستن آن طوفان سوگند یاد کرد تا به آن روز هرگز اربابش را چنین خشمگین ندیده بوده است. دون کیشوت پس از واژگون کردن کامل دستگاه خیم شبازی اندکی آرام گرفت و گفت دلم میخواست اکنون تمام کسانی را که به فایده وجود پهلوانان سرگردان در جهان ایمان ندارند یا نمیخواهند ایمان بیاورند در اینجا حاضر میکردم و و در حضور خود بر سر پا نگاه می داشتم. شما را به خدا اندکی توجه کنید و ببینید که اگر من در اینجا حاضر نمی بودم بر سر دونگافیروس دلاور و ملیزاندر زیبا چه می آمد؟ محققاً آن ساعت فرا رسیده بود که آن اعراب سگ به ایشان برسند و بلایی بر سرشان بیاورند. به هر حال در میان هزاران هزار مخلوق عالم باز هم زنده باد پهلوانان سرگردان. در این اثنا استاد پیر به لحنی غمین و دردناک گفت: من هم میگویم که زنده باد حرفه پهلوانان سرگردان و مرگ بر من بینوا. چه؟ من اکنون به درجه ای از فقر و بدبختی رسیدم که میتوانم مانند سلطان دون رودریک بگویم دیروز مالک و رقاب سراسر اسپانیا بودم و امروز حتی کنگره ای از قصری ندارم که به جرأت بگویم از آن من است. من تا نیم ساعت و حتی 5 دقیقه پیش خود را با استبل‌های پر از اسبان بیشمار و با صندوقچه‌های پر از جواهرات بی‌حساب شاه شاهان و سرور امپراتوران می‌دیدم. لیکن اکنون مردی حزین و دلمرده و شکسته و از پا افتاده و فقیر و بیچاره‌ام، به خصوص که میمون خود را نیز از دست دادم. چه آن حیوان زبان بسته گریخته است و من اگر بخواهم او را بازگیرم آنقدر باید بدوم تا از 7 جایم عرق سرازیر شود. پانویس: اصل جمله این است که باید تا بن دندان عرق بریزم. ادامه داستان: من این همه بدبختی را از خشم و غیرت بی جای این جناب پهلوان دارم که میگویند به داد یتیمان میرسد و در رفع ظلم ها و ستم ها میکوشد و هزاران کار نیکوی دیگر میکند، ولی افسوس که تنها من بدبخت از سخا و جوانمردی و نیت خیر او فیض نبردم. آه ای خدای عالمیان که بر فراز عرش اعلا مقر داری، تو را سپاس میگویم و ستایش میکنم و راضیم به رضای تو که عاقبت به دست پهلوان افسرده سیما سیمای مرا افسرده کردی.